لباسهایم خوب شسته و تمیز شود. رخت شوی گفت: لباسهایت را به من بسپار و با خیال راحت برو به کارهایت رسیدگی کن. چند روز دیگر که برگردی و لباسهایت را ببینی، باور نمی کنی که لباسهای خودت باشد. مرد گفت: چطور مگر؟ رخت شوی گفت: برای آنکه لباسهایت آنقدر تمیز می شوند که آنها را نمی شناسی. رخت شوی با این چرب زبانی ها لباس مرد مسافر را از او گرفت. ولی چند روز بعد که مسافر برای گرفتن لباسهایش آمد، رخت شوی دو دستی بر سرش زد و گفت: ای کاش مرده بودم و از تو لباس نمی گرفتم. ای کاش آن روز که پیش من آمدی دکان من آتش گرفته بود. مسافر گفت: خدا نکند، برای چه این حرف ها را می زنی؟ رخت شوی گفت: برای اینکه لباس های تو گم شده. مسافر گفت: چه گفتی؟ لباس های من گم شده؟ مگر در اینجا لباس هم گم می شود؟ رخت شوی گفت: هر چیزی ممکن است گم شود. خب لباس تو هم گم شده. مسافر گفت: حالا من چه کار کنم؟ رخت شوی لباس پاره و کهنه ای را که بر تن داشت نشان داد و گفت: می خواهی لباس خودم را از تن در بیاورم و به تو بدهم؟ مسافر گفت: برو از خدا بترس و خجالت بکش. این لباس را می خواهی به جای آن لباس به من بدهی؟ مسافر این را گفت و با ناخرسندی رفت. بعد هم در بازار شهر لباسی خرید و پوشید. کارش که در آن شهر تمام شد، آماده رفتن به خانه و کاشانه خودش شد. او بار و وسایل سفر را روی اسب گذاشت و آماده رفتن بود که ناگهان همان مرد رخت شوی را دید. رخت شوی که قد و قیافه مسافر را فراموش کرده بود، پیش او رفت و گفت: مرد، مثل اینکه در این شهر غریبی. مسافر گفت: بله غریبم، چطور مگر؟ رخت شوی گفت: میخواهی لباسهایت را بشویم؟ آدم محترمی مثل تو نباید لباس کثیف بپوشد. مسافر با ناراحتی گفت: اگر میخواهی لباسم را به رخت شوی شهر بدهی، باید بگویم که دیگر لباسی برای شستن به او نمیدهم. مرد گفت: چرا؟ مگر کار او عیب و ایرادی دارد؟ مسافر گفت: والا چه بگویم، این رخت شوی شهر شما هم از آن رخت شوهاست، برای آنکه پیش از این صابونش به رخت ما خورده است. بله، اگر به کسی که دیگران را فریب می دهد بخواهند بگویند که پیش از این گرفتار رنج و زحمت و نیرنگ تو شده این، ضرب المثل صابونش به رخت ما خورده یا صابونش به یقه ما خورده است، حکایت حال او می شود.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان.
آری، بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. روزی و روزگاری مرد بینوایی در بازار شهر می رفت. ظهر بود و مرد گرسنه بود و هوس خوردن غذای خوبی به سرش زده بود. او تکنانی در دست داشت. لقمه ای از نان را خورد، ولی آنطور که دوست می داشت نان خالی به دلش نچسبید. از دور بوی کباب می آمد. بوی خوش کباب او را به سوی خود کشید. مرد گرسنه رفت و روبروی دکان کبابی ایستاد. نگاهی به آنها که توی دکان بودند انداخت. چند نفر در آنجا با لذت داشتند نان و کباب می‌خوردند. دود کباب که از دکان بیرون می‌آمد به سر و صورت مرد گرسنه خورد. در این حال ناگهان فکری به سرش زد. کمی جلو رفت و لقمه نانی را در میان دود کباب گرفت. نان کمی بوی کباب گرفت. مرد بینوا کم کم احساس کرد در حال خوردن کباب است. نان با دود کباب غذای آن روز او را دلچسب کرده بود. او در این حال خوش بود که ناگاه دستی به شانه‌اش خورد.
چه می‌کنی مرد؟
مرد گفت: میبینی که دارم نان با دود کباب میخورم. کبابی گفت:
خب با اجازه کی این کار رو میکنی؟
مرد بینوا تعجب کرد و گفت: ببینم مگر این کار هم اجازه میخواهد؟ خب دود در هوا میرود، من هم نان خودم را با آن بو میدم.
مرد گفت: تو کار بدی میکنی. یعنی چه؟ من اینجا کار میکنم و زحمت میکشم، آن وقت تو بیان که حتی یک سکه بدهی نان و کباب میخوری؟
مرد بینوا گفت: عجب حرفهایی میزنی مرد، کدام نان و کباب؟ من نان و دود کباب میخورم، دود هم که در هواست.
مرد کباب فروش گفت: نه، من این حرفها را نمیفهمم. یا پول کبابی را که خورده ای بده، یا پیش قاضی شهر از تو شکایت میبرم.
مرد گفت:
برو شکایت کن،
مرا از چه میترسانی؟ من اگر پولی داشتم که میامدم خود کباب را میخوردم، نه دود کباب را.
مرد کباب فروش و مرد بینوا پیش قاضی شهر رفتند. آنها هر چرا که گفته بودند و شنیده بودند برای قاضی تعریف کردند. قاضی مدتی فکر کرد، بعد از مرد کباب فروش پرسید:
تو نمیخوایی از حق خودت بگذری؟
او گفت:
چرا بگذرم جناب آقای قاضی؟ این مرد کباب خورده، باید پول آن را بدهد.
قاضی آنگاه رو به مرد بینوا کرد و گفت:
تو چه میگویی؟ آیا حاضری پول کباب این مرد را بدهی؟
مرد بینوا گفت: من برای کدام کباب پول بدم جناب قاضی؟
قاضی گفت: برای آن کبابی که با نان خورده ای. خب حالا به من بگو ای مرد، تو چند سکه داری؟
مرد بینوا گفت: همه دار و نداره من 3 سکه است قربان.
قاضی گفت: بسیار خوب، آن 3 سکه را به من بده تا حق این مرد را هم به او بدهم.
مرد بینوا با نگرانی و اندو 3 سکه را به قاضی داد. قاضی از همانجا که نشسته بود سکه ها را روی زمین انداخت و انگاه به مرد کباب فروش گفت:
پول دود کباب را بردار.
کباب فروش به سوی سکه ها رفت که قاضی به او گفت:
پول دود کباب سکه ها نیست ای مرد، پول دود کباب صدای پول است.
مرد کباب فروش گفت:
یعنی چه جناب قاضی؟ مگر این مرد نباید پول کباب به من بدهد؟
قاضی گفت: بله درست میگویی، ولی پول دود کباب صدای سکه است، پا پس تو به حق خودت رسیدی، این مرد هم بدهکاری خودش را به تو داد.
بله دوستان همدل، اگر کسی بخواهد برای کاری که نکرده و چیزی که نفروخته مزدی بگیرد، آنگاه ضرب المثل پول دود کباب صدای سکه است حکایت حال او می شود.
باز هم هنگام آن است که بگوییم حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
بله و باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، تا باز هم با هم با یک کتاب خوب و خوندنی دیگه آشنا بشیم. این بار کتابی که براتون در نظر گرفتم، دوست بازیافته، اثری از فرد اولمن. فرد اولمن، نویسنده و نقاش آلمانی، در 19 ژانویه سال 1901 در اشتوتگارت آلمان و در خانواده یهودی به دنیا اومد. در رشته حقوق تحصیل کرد و در سال 1933 پس از روی کار اومدن هیتلر به پاریس نقل مکان کرد. در فرانسه به عنوان یک مهاجر با مشکلاتی بسیار روبرو شد. اجازه کار رسمی نداشت و با کشیدن تابلوهای نقاشی و فروش اونها گذران زندگی میکرد. در سال 1936 به اسپانیا نقل مکان کرد، اما پس از زمانی اندک اسپانیا درگیر جنگ داخلی شد. اولمن تصمیم گرفت به فرانسه برگرده و بعد از مدتی از اونجا به انگلستان رفت. در انگلستان ازدواج کرد، چند نمایشگاه نقاشی برپا کرد و رمان دوست بازیافته رو نوشت که در سال 1971 منتشر شد، ولی با استقبال زیادی مواجه نشد. هنگام تجدید چاپ رمان در سال 1977، آرتور کوسلر، داستان نویس و روزنامه نگار اهل مجارستان، پیشگفتی برای کتاب نوشت و اون رو شاهکاری کوچک لقب داد. اون نوشت: چند سال پیش هنگامی که برای نخستین بار دوست بازیافته رو میخوندم، در نامه‌ای به فرد اولمن نوشتم که کتاب او رو یک شاهکار کوچک میدونم و این سرنامه ایست که شاید به توضیحی مختصر نیاز داشته باشه. کتاب رو از اون نظر شاهکاری کوچک خوانده بودم که حجمی اندک داشت و این احساس را به دست میداد که با وجود موضوعش که یکی از دردناکترین فاجعه های تاریخ بشره، با لحنی آرام و سرشار از دلتنگی نوشته شده. فرد اولمن در نوشتن چنین رمان کوچکی بسیار موفق بوده، شاید از این رو که مانند همه نقاشان خوب میدونه چجوری جزئیات تصویری رو که میخواد بکشه در چارچوب محدود بوم جا بده. حالان که نویسندگان متاسفانه برای نوشتن تا بخوان کاغذ در اختیار دارن. این پیشگفت باعث شد کتاب این بار با استقبالی زیاد روبرو بشه و همون سال در نیویورک هم منتشر شد. فرد اولمن در 11 آوریل 1985 در لندن درگذشت. در سال 1989 هارولد پینتر، نویسنده و نمایشنامه نویس انگلیسی، فیلمنامه‌ای با اقتباس از کتاب دوست بازیافته نوشت و جری شاتسبرگ، کارگردان امریکایی، فیلمی بر اساس اون ساخت. همینطور در سال 2010 نمایشنامه‌ای برگرفته از این کتاب به کارگردانی رونان ویلموت در دوبلین به روی صحنه رفت. رمان دوست بازیافته داستان آشنایی و دوستی دو نوجوان 16 سال است. دوستی راوی که پسریست یهودی از خانواده متوسط با یک اشرافزاده نازی. دوستی عمیقی که با اینکه عمرش به یک سال هم نمیرسه، اما مایه بزرگترین شادمانی و همینطور بزرگترین سرگشتگی راوی میشه. او روایتش رو با این جمله ها شروع میکنه: در فوریه 1932 به زندگی من پا گذاشت و دیگر هرگز از آن جدا نشد. بیش از یک چهارم قرن، بیش از 9000 روز دردناک و از هم گسیخته از آن هنگام گذشته است. با به قدرت رسیدن هیتلر طولی نمی کشه که دوستی شکل گرفته بین این دو پسر نوجوان تحت تأثیر فضای حاکم بر جامعه آلمان و اختلاف طبقاتی و مذهبی کمرنگ میشه و در نهایت راوی مجبور به ترک کشورش میشه و دوستش هم درگیر سرنوشتی عجیب. این کتاب در سال 1386 در ایران ترجمه و بارها تجدید چاپ شده. کتاب نثری روان و شیوا داره و به عنوان کتاب بزرگسال مناسب برای نوجوانان دسته‌بندی شده و در فهرست منتخب آثار گروه بررسی رمان شورای کتاب کودک قرار گرفته. از شما دعوت می‌کنم به خلاصه ای از داستان دوستی بازیافته اثر فرد اولمن توجه کنید. داستان در روزی گرفته و تیره از زمستان خاص آلمان شروع میشه. راوی پسری 16 ساله به نام هانس شوارسه که پسر یک پزشک سرشناس یهودی اهل اشتوتگارد و مادری اهل نورنبرگ. در معروفترین دبیرستان اشتوتگارد تحصیل میکنه و روایتش رو از روزی آغاز میکنه که کنراد فون هوئنفلس یک اشرافزاده از خاندانی نامدار به کلاس اونها میاد. ظاهر آراسته و رفتار آرام و پخته و عاری از خود ستایی پسر تازه وارد نظر شاگردان رو جلب کرده، ولی تلاش اونها برای نزدیک شدن و صمیمیت با کنراد به نتیجه نمیرسه. کم کم بین هانس و کنراد با وجود همه تفاوت‌های فرهنگی و طبقاتی و عقیدتی دوستی عمیقی شکل میگیره. هانس که تا قبل از اومدن کنراد دوستی نداشته، حالا رابطه‌ای رو شروع کرده که با کمال مطلوبش از دوستی منطبقه. دوستی تا پای جان. برای همین از اون دوران کوتاه دوستی به عنوان خوشترین دوران زندگیش یاد میکنه. هانس دوستش رو به پدر و مادرش معرفی میکنه و در انتظار متقابلن به خانواده دوستش معرفی بشه، اما این اتفاق هیچ وقت نمیفته. و وقتی دلیلش رو از کنراد میپرسه، پاسخ میشنوه که مادر او که از یک خانواده سلطنتی لهستانیه، از یهودیان متنفره و کنراد دوست نداره برخورد بد مادرش با هانس باعث تحقیر و رنجش او بشه. هنگام به قدرت رسیدن هیتلر، پدر هانس معتقد بود قضیه او چیزی بیشتر از یک بیماری گذرا نیست، چیزی مثل سرخک که با بهبود وضع اقتصادی کشور از بین میره. هانس میگه پدرش از صهیونیسم هم نفرت داشت، حتی فکر وجود چنین مشربی به نظرش احمقانه میرسید. بازخواهی سرزمین فلسطین پس از 2000 سال به نظرش همونقدر بی‌معنی میرسید که مثلا ایتالیایا خواستار پس گرفتن آلمان باشن، چرا که زمانی نیروهای روم باستان اون رو اشغال کرده بودن. میگفت که تنها پیامد چنین ادعای خونریزی دائمیه، زیرا یهودیان باید با همه ی جهان عرب در بیافتن. اما برخلاف پیشبینی پدر هانس، طوفان یهودی ستیزی به سرعت از شرق آلمان به غرب رسید. با وخامت اوضاع، پدر و مادر هانس تصمیم گرفتن او رو برای مدت کوتاهی به امریکا بفرستن و خودشون در وطن و خونه خودشون منتظر باشن تا طوفان فروکش کنه. هانس که مدتی بود روند طولانی و دردناک ریشه‌کن شدن از خاک وطن براش شروع شده بود، روز کریسمس مدرسه رو ترک کرد و تقریباً یک سال بعد از روزی که برای اولین بار کنراد رو دیده بود راهی سفر شد. قبل از سفر نامه ای از کنراد دریافت کرد که ضمن آرزوی سفری خوش و تأسف از این که هانس مجبور به ترک آلمان شده، نوشته بود به هیتلر و راهش ایمان داره و معتقد تنها به کمک او آلمان قادر به بازیابی عظمت واقعی خودشه. حالا راوی بعد از گذشت 30 سال از مهاجرتش به امریکا وکیلی موفق و سرشناسه. در بوستون ازدواج کرده و یک فرزند داره و ظاهراً در زندگی هیچی کم نداره. بعد از مهاجرتش هرگز به آلمان بر نگشته. چند ماه بعد از ترک آلمان، پدر و مادرش که تحمل ترک وطن رو نداشتن، قبل از اینکه گزارشون به اردوگاه‌های نازی بیفته، با باز گذاشتن شیر گاز خودکشی کردن. و بعد از اون هانس تا حد امکان کوشید که با آلمانی‌ها سر و کاری نداشته باشه. او تمام این سال‌ها سعی کرد گذشته رو فراموش کنه. زخمی که بر دل داشت هنوز تازه بود و هر بار به یاد آلمان می‌افتاد گویی بر زخمش نمک می‌پاشند. روزی نامه‌ای از دبیرستانش دریافت کرد برای دعوت به کمک مالی به احداث بنای یادبود، بنای یادبود دانش آموزان کشته شده در جنگ دوم جهانی. نخستین واکنشش این بود که نامه رو توی سطل کاغذهای باطله بندازه. 17 سال از زندگیش رو از خودش جدا کرده و دور انداخته و مسئله اونا هیچ ارتباطی به هانس نداره. اما سرانجام تصمیم میگیره نامه رو بخونه. همراه نامه جزوه بود به نام 400 نفر از دانش آموزان که در جنگ کشته یا ناپدید شده بودن به ترتیب حروف الفبا. هانس غیر از حرف ه همه ی اسامی رو خوند و متوجه شد که از 36 نفر هم کلاسی‌هاش 26 نفر فدای رژیم رایش شده. جزوه رو کنار گذاشت و سعی کرد خودش رو سرگرم کار کنه، اما نتونست چشم از جزوه برداره. جزوه‌ای که با سماجت به دنیای او راه یافته بود تا خاطرش رو پریشون کنه و چیزی رو که مدت‌ها تلاش کرده بود فراموش کنه دوباره به یادش بندازه. آیا واقعا نیاز داشت بدون کنراد مرده است یا زنده است؟ دونستن و ندونستن این موضوع براش چه فرقی می‌کرد؟ به هر حال هرگز او رو نمی‌دید، اما آیا محال بود که دوباره او رو ببینه؟ مگر نه اینکه همیشه و حتی در همون لحظه گوش به در داشت تا شاید صدای پای او رو بشنوه، جزوه رو برداشت تا پاره کنه، ولی در آخرین لحظه به خودش جرأت داد و با دست و دلی لرزان به سراغ حرف ه رفت و شروع به خوندن کرد. هوهنفلس، کنراد، شرکت در توطئه علیه هیتلر، اعدام. دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از داستان کتاب دوست بازیافته، اثری از فرد اولمن. با چند جمله ای از همین کتاب این برنامه را به پایان میبرم. قبل از آشنایی با تو آدم تنهایی بودم و اگر تو تردم کنی از آن هم تنها تر میشوم. این دنیای من بود، دنیایی که در آن خود را در امنیت مطلق حس می کردم و مطمئن بودم که تا ابد دوام خواهد داشت. نمی دانم کجا خواندم که مرگ اعتماد ما را به زندگی از بین می برد و به ما نشان می دهد که در نهایت در برابر فنایی که در انتظار ماست همه چیز بیهوده است. آری، بیهوده تعبیر درستی است. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
زمان ارغوب ملت فلسطین.
بنگزدی جو برنامه ما.
سلام علیکم. با پرتوکن کوی
هستم. سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.